بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در 300 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 368 از این کتاب، بابی با عنوان التحذیر من ارتكاب ما نهى الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. التحذير يعني برحذر داشتن از انجام دادن آن چیزی که الله عز وجل از آن نهی فرموده، یا اینکه رسولش علیه الصلاة والسلام از انجام دادن آن نهی فرموده باشد، بنده بیاد و برعکس این کار را انجام بدهد. قال الله تعالی، الله عز و جل در آیه 63 از سوره مبارکه نور می فرماید: فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. آن کسانی که از امر او، که اهل تفسیر بر این باور هستند که ضمیر به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم برمی گردد، کسانی که از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی می کنند و مخالفت می کنند با آن، برحذر باشند. از چه چیزی؟ ان تصیبهم فتنتون، از این که در این دنیا دچار فتنه ای شوند. این فتنه ممکنه فتنه دینی باشد که به عنوان یک آفت دینی در کنار آن دین خود را از دست بدهند، به این شکل که اگر انسان گام به گام از شیطان پیروی کند و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم را نادیده بگیرد، به مرور زمان به مرحله خواهد رسید که دینی نخواهد داشت و عاقبت او چنین خواهد شد که باور او یک باور ایمانی نخواهد بود. او یصیبهم عذاب الیم، و یا اینکه دچار عذاب دردناکی شوند. این عقوبت کسانی است که در این دنیا از دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی می کنند، یا یک عقوبت معنوی به نام فتنه، و یا یک عقوبت حسی به نام عذابی دردناک. و همچنین الله عز و جل در سوره آل عمران آیه 30 می فرماید: و یحذرکم الله نفسه. الله عز و جل شماها را از خودش برحذر می دارد. مبادا انسان کاری انجام بدهد که خشم و غضب الهی به دنبال داشته باشد. و در آیه دیگر، آیه 12 سوره بروج می فرماید: این بطش ربک لشدید. بطش به معنی عقوبت و انتقام، عقوبت پروردگارت بسیار شدید است. و عقوبت شامل کسی می شود که از دستورات سرپیچی می کند. و همچنین در آیه 102 سوره هود می فرماید: و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه. بعد از اینکه داستان پیامبر نوح و پیامبر هود و پیامبر صالح و پیامبر ابراهیم و پیامبر لوط و پیامبر شعیب و پیامبر موسی علیهم السلام را ذکر نمود و چگونه مخالفین آنها دچار هلاکت و نابودی در این دنیا قبل از آخرت شدند، خطاب به مخالفین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به عنوان یک گوزد: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. این گونه الله عزوجل اهل آبادی ها را میگیرد، یعنی دچار عقوبت میکند و نابود میکند. وهی ظالمه، در صورتی که اهل این آبادی ها ظالم هستند، ظالم به شرک، که یکی از بزرگترین سرپیچی های بشریت از دستورات الهی می باشد، و ظالم به هر گناهی که ممکن است عقوبت الهی را در این دنیا به دنبال داشته باشد. ان اخذه علیم شدید، گرفتن پروردگارت، یعنی اگر الله عزوجل بخواهد قومی را دچار عذاب کند و آنها را با عذاب بگیرد، بسیار دردناک و شدید است. این آیات و دیگر آیات مشابه دلالت بر این مسئله ایمانی و این قاعده کلی می دهد که پروردگار خالق جهان هستی دستوراتی را صادر نموده، چه در قالب قرآن و چه بر زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم، که این دستورات برنامه زندگی در این دنیاست. اگر کسی این برنامه ها را به کار گیرد، به نص صریح قرآن، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترسی بر آنها نیست و دچار حزن و اندوه هم نمی شوند. و در سوره طه فرمود فلا یضل ولا یشقا، چنین انسانی نه گمراه می شود، یعنی نه دچار فتنه دینی می شود، برعکس کسانی که در اثر مخالفت دچار فتنه می شوند طبق آیه سوره نور. ولا یشقا، و نه هم دچار زیانکاری می شوند، شقاوت، گمراهی در دنیا و شقاوت در آخرت. این میشه نتیجه پیروی از دستورات الهی. و اما کسی که با این دستورات مخالفت کند، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، معیشت او در این دنیا سخت خواهد شد، دنیا بر او تنگ خواهد آمد، با تمام وسعتش، با تمام دارائی هایی که دارد، با تمام امکاناتی و ریخت و پاشی که در زندگی انجام می دهد، باز هم زندگی بر او تنگ است، آرامش ندارد، از آسایش برخوردار نیست. چرا؟ چون مخالف دستورات الهی است و این وعده الهی است و این سنت الهی در جهان هستی است. محال غیر ممکنه انسان مخالفی با دستورات الهی پیدا شود، با وجود اینکه از امکانات دنیوی برخوردار است ولی آرامش داشته باشد. در ظاهر ممکنه، ولی در باطن، در مسائل معنوی و ایمانی، در مسائل روحی و روانی گرفتار است. و مثال‌های فراوانی در این دنیا وجود دارد و کافیست شما از زندگی یکی از این گونه افراد اطلاع پیدا بکنید که با وجود تمام دارایی، زندگی آنها جز تنوری و جز جهنمی چیز دیگری نیست. یا اختلافات خانوادگی سنگین که آسایش را از آنها گرفته، یا دشمنی پدر با پسر، یا بیماری های روحی و روانی. چون ماده به تنهایی انسان را سیراب نمی کند. بدن انسان از دو بعد تشکیل شده، بعد جسمی و بعد روحی. اگر فقط به بعد جسمی بدن بپردازیم، بعد روحی انسان دچار نقص خواهد شد و نتیجه این کمبود و نقص انسان به وجود در زندگی خود احساس خواهد کرد. پس الله عز و جل این دستورات را صادر کرده برای اینکه ما در دنیا و در آخرت به سعادت برسیم. برنامه زندگی ماست و کسی که برعکس این برنامه ها حرکت میکنه چه خواهد شد؟ دچار عقوبت دنیا و آخرت خواهد شد. در حدیث صحیح از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تعالی یغار، الله عز و جل غیرت می‌ورزد. غیرت ورزیدن یکی از کارهایی است که پروردگار ما انجام می‌دهد. غیرت چیست؟ غیرت آن صفتی است که وقتی الله عز و جل به بنده تمام امکانات را داده، او را آفریده و از انواع نعمتهای مادی و معنوی بهره‌مند ساخته، با این امکانات و با این نعمتها بیاد این بنده بر علیه الله عز و جل کار بکنه. آن کاری که الله عز و جل با این بنده خواهد کرد نتیجه و ناشی از غیرت الهی است. پروردگار نمیپذیرد و نمیخواهد که بنده اش از امکانات او استفاده کند در راه رضایت و خوشنودی ابلیس، و این صفت در انسان هم وجود دارد، صفت غیرت. هیچ انسانی را نمیتوان متصور شد که به دیگری خوبی کند، به او امکانات بدهد، تمام نیازهای او را برطرف سازد، سپس این شخص برود و از دشمن این انسان تشکر کند و قدردانی کند، چه برسد از دوست این شخص. ابلیس دشمن الله تعالی است. عدو الله، دشمن الله تعالی ابلیس و طرفداران ابلیس هستند. چگونه این صفت انسان برای خودش نمیپذیرد و بسیار از این انسان ناراحت می شود و بر او خشم می گیرد و او را به بی انصافی موصوف می کند، بهش میگه از تو بی انصافتر کسی نیست، من دارم به تو کمک می کنم، من دارم نیازهای رو تو رو برطرف می سازم، در نهایت داری با دشمن من می گردی، دست تو دست دشمن منه، از دشمن من قدردانی می کنی. ان الله یغار و غیرت الله ان یاتی المرء ما حرم الله علیه. غیرت الله عز و جل زمانی است که یک انسان مرتکب آن چیزهایی شود که الله عز و جل آن را حرام گردانده است. در آن لحظه الله عز و جل غیرت می‌ورزد که ای بنده چگونه این کار رو انجام میدی؟ از امکانات من داری استفاده میکنی در راه رضایت ابلیس؟ و خود این حدیث بیانگر خطورت سرپیچی از دستورات الهی دارد. باب 369، باب ما یقوله و یفعله من ارتکب منهیا عنه، در راستای باب قبلی است. آن کسی که مرتکب یکی از کارهایی شد که الله عز و جل یا رسولش از آن نهی کرده. در حال ما معصوم نیستیم، در زندگی مرتکب کارهای حرام میشیم، ولی انسان مؤمن، کسی که از کمال ایمان برخوردار است، دو کار را انجام نمیدهد. یکی مرتکب گناهان کبیره نمیشود، الذین یجتنبون الکبائر، و یکی هم مرتکب فواحش نمیشود. ما اگر گناهان را به سه دسته تقسیم میکنیم، گناهان صغیره، بزرگتر از اون میشه فواحش، و بزرگتر از اون میشه گناهان کبیره. فواحش به آن گناهانی گفته میشه که انسان با انجام دادن آن پرده ی حیا را کنار میزند، خجالت نمیکشه از انجام دادنش، در صورتی که گناهست. و کبائر هم آن گناهانی است که در شریعت عقوبتی دنیوی یا اخروی برای آن مشخص شده، یا در این دنیا دچار عقوبت می شود، مانند گناه دزدی، گناه زنا، گناه شرب خمر، مشروبات الکلی، گناه تهمت زدن به انسانهای بی گناه، همه اینها عقوبت دنیوی دارد. و یا اینکه فاعل آن مورد لعنت قرار گرفته، لعن الله السارق، لعن الله من لعن والدی، لعن الله من غیر منار الارض، اینا میشه گناهان کبیره. یا اینکه به شکل شدیدی مورد مذمت قرار گرفته، چه فاعل چه گناه، ایحب احدکم ای یاکل لحم اخیه میتا، در مورد گناه غیبت، آیا کسی از شما دوست دارد که بخورد؟ نکوهش تا این اندازه بیانگر این است که این گناه از گناه بدن اون مائل است، کجه. چرا کجه؟ این کجی ناشی از اینه که به یکی از همسرانش یا بیشتر در این دنیا گرایش بیشتری داشت از لحاظ ظاهری و عدم برپا کردن عدالت. این بیانگر این است که این گناه از گناهان کبیره است. و اگر هم بنده مؤمنی دچار یکی از این گناهان شود، آنچنان که در سوره آل عمران آمده، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، اگر مرتکب اولا مرتکب نمیشن، چون یجتنبون دلالت بر این میده که اجتناب بکنه همیشه، ولی اگر دچار فاحشه شد، یعنی گناهی که در انجام دادن آن پرده حیا را کنار زده، میاد توبه میکنه. اگر بلا فاصله توبه بکنه، پروردگار از او راضی میشه. و این میشه عنوان همین باب، ما یقوله و یفعله، آن چیزی که انسان اگر مرتکب آن شد به عنوان نواهی، چه بگوید و چه بکند تا جبران بکنه. و این گناه ممکنه خواسته یا ناخواسته باشد. گاهی اوقات انسان برخی از گناهان به صورت ناخواسته در آن واقع می شود، قتل ناخواسته، نیت کشتن کسی را نداشتی، ولی اتفاقی روی دست شما رخ می دهد که باعث کشته شدن انسانی می شود. و برخی از گناهان هم انسان خواسته آن را انجام می دهد، شهوتش بر اون غلبه میکنه و کاری انجام میده. چه بگوید و چه بکند؟ همیشه البته در راه مخالفت نیست، بیشتر زندگی این انسان طاعت و عبادت و پیروی است. ولی لحظاتی از زندگی هم وجود داره که دچار اشتباهاتی میشه. چی کار بکنه؟ قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله عز وجل در آیه 36 سوره فصلت می‌فرماید هرگاه از طرف شیطان دچار وسوسه شدی، این قبل از اینکه اون کار صورت بگیره، چون اول شیطان وسوسه می‌کنه، اگر از طرف شیطان دچار وسوسه ای شدی فاستعذ بالله، اولین کاری که انجام میدی و میگویی اینی که بگی اعوذ بالله، پناه میبرم به الله تعالی از شر شیطان رجیم. پس انسان مؤمن دچار وسوسه میشه، ولی قبل از اینکه این وسوسه به مرحله فعل برسه و اون کار صورت بگیره، دوا و درمان این وسوسه استعاذه است. به الله تعالی پناه ببری از شر شیطان. ان الذين اتقوا، آن کسانی که تقوای الهی را پیشه کردن، یعنی کسانی که اهل بهشتن، اعدت للمتقین، کسانی که بندگان خوب الله تعالی هستند، آیا اینها دچار وسوسه های شیطانی میشن؟ بله، فرمود در سوره اعراف آیه 201 ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر دچار وسوسه ای از شیطان بشن، تذکروا، بلا فاصله بیاد میارن، حواسشون جمعه، شیطان میاد گلشون بزنه، حواسشون جمعه. فاذا هم مبصرون، به محض اینکه متوجه میشن حقیقت مسئله را میبینن، از بصیرت برخوردار هستن اینا، پس دچار وسوسه میشن انسانهای متقی، ولی از یک بصیرت ایمانی برخوردار هستن که مانع انجام دادن خیلی از کارها میشه. و همچنین در سوره آل عمران آیه 135 و 136 که در لابلای حرفا هم اشاره کردم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، آن کسانی که فاحشه ای را انجام میدن، دیگه اینجا از وسوسه گذشته وارد مرحله فعل شد، و اینها متقین هست. باز این آیات در وصف بهشتی است که عرض آن آسمان و زمین است، بلکه آسمان ها و زمین، و فرمود اعدت للمتقین، این بهشت برای انسانهای متقی فراهم شد. این متقین گاهی اوقات از وسوسه شیطان فراتر رفته و وارد فعل ممنوع میشن. پدر ما آدم علیه السلام دچار فعل ممنوع شد، بهش گفتن این بهشت و این نعمتهای بهشتی، نعمت‌های بیشمار بهشتی، از همه استفاده کن، از این یک دونه استفاده نکن. همه رو ول کرد، رفت از اون یک دونه خورد، آن هم به سبب وسوسه شیطان. فوسوس لهم الشیطان، و به علت وعده‌های دروغین شیطان گفت که پروردگارتان شما را از این درخت نهی کرده برای اینکه این شما تبدیل به ملائکه نشید، یا از جمله خالدین در اینجا نشید، برید بخورید تا جاوید بشید یا تبدیل به ملائکه بشید. و وعده های شیطان همش دروغه. و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، به هر حال اگر انسان متقی دچار فعل شد، فعل ممنوع، یا فاحشه انجام میده، یا ظلموا انفسهم، به شکل‌های گوناگون به خودشون ظلم میکنن با آن سرپیچی‌هایی که انجام میدن، خب باید چه کار بکنن؟ ذکر الله، الله عز و جل را بیاد میآورن. بعد از گناه میگه ای دل غافل، بار الله و من گناه کردم، بلا فاصله اینو میگه فاستغفروا لذنوبهم، و در مقابل آن گناهانی که انجام داده اند طلب استغفار و آمرزش دارند. بار الله این گناه مرا ببخش، من این گناه را انجام دادم، دانسته انجام دادم، مرا ببخش. و من یغفر الذنوب الا الله، که در کنار این مسئله الله عز و جل اشاره کرد به یک مسئله مهم و ایمانی که جز الله عز و جل کسی دیگری نیست که گناهان بندگانش را ببخشد. پس باید استغفار فقط برای الله متعال باشه. بار الله مرا ببخش، بخشش گناه توسط کسی دیگری صورت نمیگیره، نه جبریل و نه محمد ابن عبدالله. ولم یصروا علی ما فعلوا، یکی دیگر از کارهایی که باید انجام داد بعد از انجام دادن گناه اینه که بر آن کاری که انجام داده ای پافشاری نداشته باشی، دست بکشی از اون گناه. این گونه نباشه که از یک طرف داری استغفار میکنی، از یک طرف داری همون کار را انجام میدی. به قول اون کسی که گفت صبح در دست، دل پر از شوق گناه، یک کلمه دیگه هم هست یادم نمیاد، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، توبه بر لب، توبه بر لب، صبح بر کف. با لب اجاره توبه میکنه، تسبیح هم دستش سبحان الله میگه یا با دست اجاره سبحان الله میگه، ولی دلش پر از شوق گناست. معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. نه، زمانی استغفار مهمه و به درد میخوره که انسان پشیمان بشه از اون کاری که انجام داده و بر در انجام دادن آن کار پافشاری به خرج ندهد. و هم یعلمون، و این در صورتی که بنده متقی میدونه این چیزا رو، میفهمه که این گناست و نباید پافشاری بکنه. ولی ممکنه یک گناه رو به صورت تکراری انجام بده و هر بار توبه هم بکنه. در حدیث صحیح آمده که هرگاه بنده گناهی را انجام داد و استغفار کرد، الله عز و جل می فرماید این بنده من که گناه کرده، یعلم ان له ربا یغفر الذنب، می داند که پروردگاری دارد که گناه را می بخشد. من او را بخشیدم، فقد غفرت له. دوباره میاد بعد از یک مدتی، نه همون لحظه، دوباره اون گناه را تکرار می کنه، که معمولا هم تکرار این گناه در اثر غلبه شهوت بر انسان است. دوباره اون کار تکرار میشه، دوباره استغفار میکنه، دوباره اون کار را انجام میده، دوباره استغفار میکنه. و هر بار الله عزوجل میفرماید ان عبدی یعلم ان له ربا یغفر الذنب فقد غفرت له. و در پایان فرمود فلیفعل ما یشاء، هر چی میخواد بره بکنه. تا وقتی که داره استغفار میکنه و میدونه که پروردگاری دارد که گناه او را میبخشد، من او را میبخشم. ولی زنگ خطر کجاست؟ زنگ خطر آنجاییست که گناه تبدیل به یک عادت بشه و انسان استغفار نکنه از اون گناه. اینجا زنگ خطره، چون دیگه بنده اگر به این مرحله رسید دیگه هر گناهی را انجام میده و دیگه حس خدا ترسی او از بین میره و استغفار نمی کنه. پاداش کسانی که بعد از هر گناه استغفار می کنن فرمود اولئک جزاؤهم مغفرة من ربه، پاداش آنها اینه که الله عز و جل گناهان آنها را بیامرزد. مغفرت الهی شامل حالشون میشه و من و شما نمیتونیم مانع این مغفرت بشیم و هیچ کس نمیتونه. الله تعالی میخواد بندش رو ببخشه، کی میتونه مانع این کار بشه؟ پروردگار فرموده که من با استغفار بنده را میبخشم. و جنات تجری من تحتها الانهار، و آن بهشت های برینی که در آن رودخانه ها جاری است، خالدین فیها، در آن جاوید میمانند، و نعم اجر العاملین، و این بهترین پاداشی است که به انسان های عامل داده می شود. عامل یعنی کسانی که عمل صالح انجام میدن، آمنوا و عملوا الصالحات. فقط یک مسئله اینجا قابل تذکر هست، و آن هم این که این موضوع یعنی موضوع مغفرت الهی بعد از استغفار نباید مورد سوء استفاده قرار بگیره، چون گاهی اوقات شیطان وارد میشه میگه بی خیالش باش، برو این گناه رو انجام بده، هرچی میخوای تکرارش کن، خبری نیست. اصطلاحا میگن استخفاف به گناه، یعنی گناه را ناچیز شمردن. نه، ما باید در دو حالت زندگی بکنیم، ترس از گناه و خطرناک دانستن گناه، و اگر این گناه صورت گرفت عدم یأس و ناامیدی از رحمت و مغفرت الهی. این گونه است که انسان میزان میشه، ولی اگر فقط به سمت مغفرت الهی گرایش داشته باشه دیگه گناهان رو ناچیز میشمارن، و به مرور زمان این گونه انسان ها دین خود را از دست میدن. و از طرف دیگر کسانی که فقط جنبه عقوبت الهی را بر خود غالب میکنن دچار ناامیدی از رحمت الهی میشن. آخرین آیه که امام نووی در این باب ذکر فرموده آیه 31 سوره نور، آنجا که می فرماید و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، ای مؤمنین همگی به سوی الله تعالی توبه کنید. این دستور به مؤمنین است، پس بنده مؤمن است و بنده مؤمن دچار اشتباهاتی شده که باید توبه بکنه. پس هر وقت دچار اشتباه شدی، کارهایی که باید انجام بدی این کارهاییست که در این آیه اومده یا در این آیات اومده، توبه کردن، استغفار کردن، عدم پافشاری بر گناه. و اما تنها حدیثی که امام نووی در این باب ذکر فرموده حدیثیست که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودن من حلف، کسی که قسم خورد، فقال فی حلفه، و در قسمش گفت باللات والعزا، قسم باللات و عزا. ما میدونیم قسم خوردن به مخلوق شرکه، و بدترین حالتش هم اینه که قسم به بت خورده بشه. و در زمانهای گذشته قبل از بعثت پیامبر جاهلیت هم به پدران خود قسم می‌خوردن، هم به بزرگان خود، هم به بت‌های خود، به هر چیزی که مقدس می‌دونستن قسم می‌خوردن. و این مسئله چون بر زبان مردم جاری بود، حتی کسانی که ایمان آورده بودن هم گاهی اوقات با وجودی که مؤمن بودن این کلمات بی اختیار بر زبان آنها جاری می‌شد، قسم به مخلوق. امروز هم در جامعه ما خیلی زیاده، میگن قسمت میدم به پدرت، قسمت میدم به این نعمتی که خوردیم، قسمت میدم به این قبلهی که روی من به آن است، سر بچت، همه اینها قسم به مخلوق و شرکه و درست نیست. جون خودم، جون خودت، تمام اینها مخالفت و سرپیچی از دستورات الهی و نبوی است. ولی اگر انسانی از روی اشتباه ناخواسته این جمله را گفت بعد از اینکه مؤمن شد، فرمود فلیقل لا اله الا الله، بگه لا اله الا الله، این میشه کفاره این کاری که انجام داده. و لا اله الا الله یعنی هیچ معبود بر حقی جز الله تعالی نیست. و من قال لصاحبه، و هر کسی که به رفیقش بگه ای رفیق تعال بیا اقامرک، بیا تا قمار بازی بکنیم، بیا تا شرط بندی میکنیم سر یک مسئله، شرط بندی دو طرفه، هر کسی برد پولو برداره بره، میشه قمار. و قمار کردن یکی از سرپیچی هاییست که از دستورات الهی صورت میگیره. هر کسی که این جمله را به رفیقش بگه اگر مؤمن است، کفارش اینه که فلیتصدق، بره صدقه بدهد تا از این گناه خارج شود. این به عنوان یک نمونه در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که اگر قسم به مخلوق خوردی باید بگی لا اله الا الله، و اگر به رفیقت گفتی بیا تا قمار بکنیم باید بری صدقه بدهی. یعنی هر یک از این دو کفاره در راستای آن مخالفتی که صورت گرفته. گناه اولی گناهی است که توحید انسان را خدشه‌دار می کند، پس بگو لا اله الا الله، بر بگر به توحید. و گناه دومی مال دیگران را به باطل از آن شما می کند، پس برو صدقه بده. امیدوارم که الله تعالی همه ما را در راه مستقیم، راهی که باعث رضایت و خوشنودی امو شود، قرار دهد و ثابت قدم نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.